در مهدویت هست. برخی احادیث تفسیری که ما در ذیل آیات مهدویت نقل کردن و میبینیم به توضیح مفاهیم و مقصودهای آیات میپردازن، یعنی به یه نوعی تفسیر اصطلاحی آیه رو بیان میکنن که من به بعضی از اونها که مهمترینشون هستن یه اشاره‌ای رو انشاءالله خواهم کرد. اولین آیات آیاتی است که به آیات اظهار معروف هستند. آیات اظهار اون آیاتی است که انشاءالله تسلط دین اسلام رو بر ادیان دیگه بیان میکنه، اون آیاتی که تسلط نهایی اسلام رو بر ادیان الهی نوید میده. هنوز محقق نشده ولی تفسیر اون رو تنها درباره مهدویت و دوره ظهور امام عصر علیه السلام صادق میدونن. این آیات با تعابیر مشابه در چند سوره قرآن تکرار شده که من یکی دو نمونه رو امروز خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. اولین آیه از آیات اظهار آیه 28 سوره مبارکه فتح هست که این آیه رو با هم بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه ادیان پیروز کند و کافی است که خدا گواه این موضوع باشد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. به خداوند کسیست که فرستاده اش رو با هدایت و دین حق فرستاد تا اون رو بر همه دین ها پیروز بکنه و خدا برای شهادت و گواهی دادن کافیست. یا آیه دیگه ای که در ذیل آیات اظهار مورد بحث قرار گرفته آیه 9 سوره صف هست و همچنین آیه 33 سوره براءت. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خداوند کسی است که فرستاده اش رو با هدایت و دین حق فرستاد تا دین رو بر همه دین ها، اسلام رو بر همه دین ها پیروز بکنه، هرچند مشرکان خوشنود نباشن و ناخوشنود باشن. این آیات معروف به آیات اظهار هستن که انشاءالله در بخش بعدی روایاتی که در ذیل این آیات هست رو با هم بحث خواهیم کرد.
ای آن که بود منزل و مأوای تو چشمم، بازا که نباشد به جز از جای تو چشمم، در راه تو با دیده حسرت نگرانم، دارد همه دم شوق تماشای تو چشمم، تا عکس تو در آینه دیدم افتاد، باز از هماره به تمنای تو چشمم، باز آب و قدم نه به سر دیده که شاید روشن شود از بر تو به سیمای تو چشمم.
ای آفتاب زهرا عجل علی ظهورک، تنهای شهر و صحرا عجل علی ظهورک، گمگشته وجودی هم غیب و هم شهودی در دیده و دل ما عجل علی ظهورک، بی تو قریب قرآن بی تو اسیر اطرت، بی تو علیست تنها عجل علی ظهورک، نه طاقتی نه صبری تا چند پشت ابری، ای مهر عالم آرا عجل علی ظهورک.
اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک
الفرج. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، عزت بخش مؤمنان و خار کننده کافران و منافقان هستند و لذا همانطور که اهل ایمان برای ظهور آن بزرگوار لحظه شماری می کنند، دشمنان از رسیدن وقت ظهور در بیم و هراس به سر می برند. ادامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین نجف زاده رو به اتفاق می شنویم.
وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمود هم در تفسیر عیاشی آمده و هم در تفاسیر دیگه که اذا خرج القائم لم یبق مشرکم بالله العظیم ولا کافر الا کره خروجه. وقتی که امام زمان صلوات الله علیه قیام میکنن، هیچ مشرک به خدای بزرگ و هیچ کافری باقی نمیمونه مگر اینکه از قیام امام عصر علیه السلام ناراحت میشه. خب ناخودآگاه بین نور و ظلمت، بین سختی و سهولت یک تضادی همیشه وجود داره. امکان نداره که وجود نازنین امام زمان که مظهر عدالت، مظهر مهربانی، مظهر دادستانی هستند باشند و ظلم و زور و استکبار و زشتی و ظلمت هم وجود داشته باشه. خب ناخودآگاه کسانی که وقتی امام زمان میان ولی مشرکن، کافرن، از این قیام و از این ظهور قطعا ناراحت خواهند شد. و جالب این نکته است که امام صادق علیه السلام فرمود اگر حتی بر فرض اونها در دل یک سنگ مخفی شده باشند، اون سنگ هم به نصرت امام زمان صلوات الله علیه در خواهد آمد و ندا میده که ای مؤمن، مشرکی اینجاست، مرا بشکن و او رو نابود کن. حتی جمادات به نصرت امام زمان صلوات الله علیه میان. بعد در برخی از احادیث هست که امام صادق علیه السلام درباره این آیه فرمودن والله ما نزل تعویلها قلت و جهلت و فداک و متا ينزل تعویلها قال علیه السلام حين يقوم القائم ان شاء الله. حضرت فرمودن به خدا سوگند تفسیر این آیه هنوز نیامده. خب دوره امام صادق علیه السلام هنوز امام زمان به دنیا هم نیامدن، چه برسه به اینکه ظهورشون اتفاق بیفته. میگه من سوال کردم که فداتون بشم، تفسیر این آیه کی محقق خواهد شد؟ فرمودن هنگامی که انشاءالله قائم ما مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم قیام کنه. خب ما میتونیم تفسیر این آیه رو و آیات اظهار رو به وجود نازنین امام عصر علیه السلام و مسئله مهدویت مرتبط بدونیم. انشاءالله به لطف الهی و توفیق الهی در جلسات بعد آیات رو بیشتر با هم گفتگو خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
علی اسر امام زمان ای سبب خلقت کن و مکان ای مدنی برق و مکین قاد سایه نشین چند بود آفتاب جان تو با ما همه جسمیم بیا جان تو باش ما همه موریم سلیمان تو با منتظران را به لب آمد نفس عیز تو فریاد به فریاد رد.
همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز سرود هستی رسیدیم. شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربون می سپاریم. خدا نگهدار.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویدا تر از آنی که هویدا کنمت. چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد، گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنمت، گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنمت. گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت.
باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنان عزیزم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو از شبکه سراسری رادیو معارف در حال شنیدن هستید. الحمدلله رب العالمین یک بار دیگه این فرصت برای هممون حاصل شد تا بشینیم پای سفره معارف اهل بیت علیهم السلام و حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام معارفی رو در اختیار ما قرار بدن که بتونیم فضیلت‌های اخلاقی رو نهادینه بکنیم و اگر رذیله‌ای رو هم پیدا می‌کنیم اون رو رفع و برطرفش بکنیم. همراهان عزیز برنامه گنج سعادت، استحضار دارید که استاد فلاح چند برنامه‌ای هست در خصوص مراقبت برای ما صحبت می‌کنند. مراقبت رو در آینه روایات قرآن مبین برای ما بیان کردن، مراقبتی که در قرآن کریم از اون به مراتبه یاد شده، مشارطه یاد شده، محاسبه یاد شده، رصد یاد شده، مراقبه که 24 بار رقبه با مشتقاتش در قرآن ذکر شده و معنای اصلی و اونطوری که بهش رسیدیم تا الان این که در مراقبه حواسمون باشه، خدای تبارک و تعالی هم میبینه ما رو و هم میشنه و آنچه که داریم میگیم و آنچه که عمل میکنیم، حتی به آنچه که در درون ما و در سر دل ما هم هست خدای تبارک و تعالی از اون آگاهی داره. مراقب باشیم به این معنا که از مسیر بندگی خدا خارج نشیم و عبودیت خدا رو یه وقت خرج نکنیم و خدای نکرده خرابش نکنیم. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هست.
بزرگواری حاجی، در آینه روایات بحث میکردید مراقبه رو برای ما، مقدمتا از سید ابن طاووس اون نقل رو بیان کردید که و این جمله رو هم به ما گفتید که دخالت غیر در عبودیت ابطال عبودیت.
ابطال عبودیت.
یعنی مراقب باشیم که خدای کرده غیری وارد عبودیت ما نشه. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. به نظرم حالا جمله پایانی جلسه قبل و برنامه قبل رو یادآوری کردید عرض میکنم. به نظرم کل زندگی مؤمن به یک روزه شبیه، چون در فراز و فرود زندگی، در همه لایه‌های زندگی و بفرمایید طول و عرض و عمق و زمانی که اختصاصاً مال جسمه و از مختصات اجسامه حساب میکنید، میبینید همه جا ازش تقوا طلب شده و تقوا خیشتنداری، یک امساک. در حقیقت او باید در دوره زندگی خودش حواسش به این روزه زندگی باشه که مبادا با مبتلاتی باطل بشه. و با نگاه باطنی عرض می کنم و بازم استفاده از روایتی از آقا امیرالمومنین سلام الله علیه که حقیقتا مؤمن بعد از این که از دنیا میره، روزه زندگی خودش رو با ملاقات از امیرالمومنین افطار می کنه.
انشاءالله.
یعنی اصلا نفس ملاقات امیرالمومنین باز کردن افطار زندگیه. در واقع پاداشیه
انشاءالله.
انا عجزی به انا عجزابه اونجا خودش رو بیشتر نشون
میده
انشاءالله. به محمد و آل محمد، روزی همه اهل ایمان، شنوندگان عزیز و شما و این کمترین. خب اما ورود کنیم و مشرف بشیم محضر روایات، با این تفاوت که یه مقدار مقدمه میخواد و این مقدمه و مقدمات رو لازم میدونم که بهتر اون روایات خودش رو نشون بده. به نظرم مجموع روایات رو احصا کردم و دستبندی کردم، کنار هم گذاشتم و چیزی که از جمله از مجموع روایات درباره مراقبه فهمیده میشد این بود که به نظر میرسه مراقبه سه محور اصلی داشته باشه. اینایی که عرض میکنم با توجه به اون مبادی و مقدمات و کلیاتی که در ابتدای بحث مراقبه براتون گفتم، اینه که الان عرض میکنم ساختار مراقبه رو بیشتر مشخص میکنه. به ذهن و درون ما و به اقدام و بیرون ما برای مراقبه اون نظم و انتظامی که باید باشه میده و میبخشه.
یه چارچوب به همون میده برای مراقبه.
بله همینطوره. گرچه اون مبادی و مقدمات کلیاتی که گفتیم هم جزء ساختار بود، ولی اینجا بیشتر خودش رو نشون میده. اینایی که میگم مبنای قرآنی و روایی داره که عرض میکنم، بی ربط نیست بلکه ناظر به آیات و روایاتیه که عرض میکنم. و البته اگرچه نکاتی رو که میگم قطعیه، ولی آخرین نکته و آخرین حرف نیست. ما همچنین ادعایی حقیقتا نداریم، لذا اضافه بر قرائت و برداشت و استیادی که حقیر از آیات و گزارهای روایی داشتم، عزیزانی که اهلش هستن میتونن با تشرف به محضر قرآن و روایات دریافتهای دیگه‌ای داشته باشن انشاءالله. خب اول من این محورهای اصلی مراقبه رو فهرستوار خدمتون عرض میکنم، بعد به هر کدومشون تفصیلا و با شرح بیشتر ورود میکنم و میپردازم. محور اول مراقبت از اوقات یا مراقبت در اوقات. تکرار میکنم اینا از روایات استفاده شده و حرف این حقیر نیست. محور دوم مراقبت از روابط چهارگانه و مراقبت در روابط چهارگانه. بفرمایید اون روابط چهارگانه چه بود یادتونه؟
رابطه من با خدا، با خودم، با محیط و با همنوع.
آفرین. پس محور دوم مراقبت از روابط چهارگانه و مراقبت در روابط چهارگانه، همینه که فرمودید، رابطه با خدای متعال، با همنوع، با جهان هستی و با خودمون. و محور سوم مراقبت از قوانین حاکم بر این روابط. بفرمایید مراقبت از قوانین خدا، رعایت قوانین خدا که همون دین و شریعت به حساب میاد. اما محور اول، محور اول چی بود؟
مراقبت از اوقات یا مراقبت در اوقات.
در اوقات. ابتدا اهمیت زمان رو خدمت شما عرض میکنم و محضر شنوندگان عزیز. زمان چهارمین بعد جسم به حساب میاد. خب طول، عرض، عمق و زمان خیلی مهمه. قبلا گفتیم که مناسبت زمانی از بین مناسباتی که
مهمترین،
آره، از بین مناسبات مکانی، زبانی، حالی، عددی خیلی مهمتره. الان عرض میکنم توجه به زمان مراقبه برای خودسازی خیلی مهمه، توجه به اوقات مراقبت. اگه ما وقت مراقبت و خودسازی رو از دست بدیم جناب آیت الله بکی، فقط اخلاق رو از دست نمیدیم، همه چی رو از دست میدیم. عقیده توحیدی رو از دست میدیم، اخلاق توحیدی رو از دست میدیم، سبک زندگی توحیدی رو از دست میدیم. بفرمایید ظرف و مظروف، چون زمان ظرف دیگه،
بله،
ظرف و مظروف همه رو از دست میدیم و همه از دست میره. چون در زمان که ظرفه، کاری مهمتر از مراقبت و خودسازی خودمون که مظروفیم نداریم. اگه اهمال کنیم، اگه اهمال کنم، همه چی از دست میره. یا حسرتا الا ما فرط تو فی جنب الله، سوره زمر آیه 56. حقیقتا دیگه نمیشه تو روی آقا امیرالمومنین سلام الله علیه نگاه کرد، چون این فی جنب الله که اینجا اومده ذیلش روایت وارد شده که آقا امیرالمومنین فرمود انا جنب الله،
بله،
من جنب الهی ام. اینجا هم داریم افسوس میخوریم دیگه. مثلا قیامت که افسوس بر جانم بر من که و ای دریغ که دریغا الا ما فرط تو فی جنب الله، من در جنب الهی کوتاهی کردم، قصور کردم یا تقصیر کردم. قاعدتا کسی که اهمال کنه در داستان مراقبت از اوقات، چجور من چجور روم بچه که به روی نازنین آقا امیرالمومنین سلام الله علیه نگاه کنم که این اهمالم در جنب الهی اتفاق افتاد، در مرآ و منظر و مقابل دیدگان امیرالمومنین، بفرمایید در حضور و محضر حضرت ولی الله سلام الله علیه. خب اهمیت زمان بود که خدمتون عرض کردم و عزیزان شنونده، و تقسیم زمان. زمان در یک تقسیم کلی یعنی گذشته، حال، آینده. اون قسمتی که توی این سه قسم زنده است و بفرمایید نقده و خیلی مهمه، همین زمان حال. اصلا به اعتبار زمان حال ما گذشته و آینده رو که دو تا عدم هستن به حساب میکشونیم و حسابشون میکنیم. به آقا امیرالمومنین سلام الله علیه منصوبه که فرمودن ما سیعتی کف عین قم فقتن مل فرصته بین العدمین. گذشته گذشته و آینده که نیومد کو، و حال یعنی همین وقت و زمانی که درش هستیم، بفرمایید که خودمونیم، نقد پر از غنیمت، فرادست ما، فراچنگ ما، بفرمایید پیشا دست ما، نقد قابل استفاده. مراقبت از اوقات بیشتر یعنی مراقبت از همین زمانی که درش هستیم، وقت و زمان حال، چون بهترین وقت برای مراقبه همین زمان حاله. اون دوتا زمان گذشته که عدمه و گذشت، آیندم که نیومده و یک عدم پیش رو، در نتیجه نقد و هر سبب موجود زنده دم دست همین زمان حاله برای مراقبه. جناب آیت وکیل عزیز، مراقبه ورزش نیست که بگیم از شنبه،
درسته؟
بله. یا بفرمایید رژیم غذایی نیست که بگیم مثلا از یک شنبه. اصلا مراقبه مال زمان حاله. مراقبه یعنی در کار درستی که خدا همین الان از ما خواسته در انجامش حاضر و پا به رکاب باشیم و دیر نکنیم، چون زمانه دیگه، دیر نکنیم، دیر نکنیم که هر کس دیر کرده گیر کرده.
یعنی مراقب باشیم زمان رو از دست ندیم، یا مراقب باشیم تو این زمان اون وظیفه‌مون رو دست ندیم.
حالا وظیفه دیگه، بین ظرف و مظروف دیگه.
درست.
ما زمان خالی رو که باش کار نداریم.
بله.
ولی زمان خالی، همان زمان که به خصوص الان اومدیم متمرکز شدیم، حال بسیار باید مراقب باشیم و حواسمون به این زمانی که درش هستیم باشه.
درسته.
که گفتیم مراقبت از وقت حال و وقت بله. زمان یا اوقات زمان. در این حال عرض کردم مراقبت در اوقات.
بله.
در اوقات همینی که شما میفرمایید رو هم شامل میشه.
به وظیفه‌مون
عمل کنیم. که تفصیلا انشاءالله بیشتر خدمتتون عرض میکنم. انشاءالله خیلی آرزو دارم که مراقبت و بحث مراقبت خودش رو نشون بده و انشاءالله در جان ما خوش نزول اجلال کنه انشاءالله. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه درباره تقسیم زمان فرموده الا با همزه، الا الا رو معمولا مطلبه های دیگرانی که مترجم هستن معنا میکنن که آگاه باشید. خب اگر اینو بخوایم دقیق تر معنا کنیم، باید اینجور معنا کنیم که حواستون رو جمع کنید. نفس جمع کردن حواس یعنی مراقبه. خیلی مهم جناب اتوبکی، اگه بخوایم همین علای ابتدایی در بیان آقا امیرالمومنین رو تفسیر بدیم، تفسیر کنیم یا تفصیل بدیم، قاعدتا باید حواس پنجگانه رو بحث کنیم: باصره،
بینایی،
سامعه،
شنوایی،
ذائقه،
چشایی،
شامه،
بویایی،
لامسه،
بصری.
بس همین پنج تا رو الان بخوایم بحث کنیم. مراقبه در این پنج تا یعنی چی؟ بیان انسان کامله. فرمود علا یعنی حواستون جمع کنید. ما هم باید الان میخوایم تشریح کنیم، باید همه اینا رو به بحث بکشونیم. اگه یادتون باشه و محضر عزیزان شنونده، قبلا گفتیم که حواس انسان منحصر به حواس ظاهری نیست، که حواس باطنی هم داره.
بله.
پنج تا حواس باطنی داره. از پنج تا حواس باطنی اون خیال و وهم رو باش کار داریم، بشه با این پنج تا بشه هفت تا. مراقبه در وهم چیه؟ مراقبه در خیال چیه؟ داد بفرمایید.
بله.
خیلی مراقبه در خیال قوی ترین و خیلی هزینه میبره و نیرو میگیره از انسان مؤمن سالک مراقبه در خیال. گرچه مراقبه از ظاهر شروع میشه، ولی مراقبه در ظاهر اذن ورود به مراقبه در باطن که اگر کسی حریف خیال خودش بشه در مراقبه برد کرده و اصلا نعم العبد لیاقتشه، یعنی یک خطاب شایسته‌ای که خدای متعال بخواد بهش بده باید بگه نعم العبد. دقت فرمودید چه جذب کنم؟ الا حواستون جمع باشه دیگه، همینجا سفره بندازیم، سجاده بندازیم، همینجا هر سبت که زانو بزنیم محضر امیرالمومنین، ذیل همین کلید واژه اعلا درس بگیریم، الباقی رو بزنیم بگیم مثلا تا کی، آره صبر کن تا قابلی پیدا شود، تا قابلیت و لیاقت پیدا کنه. فرمودن اعلا حواستون رو جمع کنید، ان الایام ثلاثه، روزا روزگار زمان سه قسمه، یومون مزا لا ترجو، یک روزی که گذشته و تو بهش امیدی نداری، و یومون بقی لابد دمن، دو روزی که باقیه یعنی زمان حال و گریزی ازش نیست، چون ظرفه و دقیقا تو به عنوان مظروف در این ظرف قرار داری، امکان خروج از این ظرف زمان حال به دست تو نیست و در اختیار تو نیست. سه و یومون یعتی لا تأمنه، روزی که میاد و بهش اطمینان نداری، فلامس موعظتون، دیروزی که گذشت و تو بهش امیدی نداری پند و موعظه است، ولی یوم غنیمتون، امروزی که درش هستی نقده غنیمته، و چون کلید واژه غنیمت رو جناب اتابکی استفاده کردن میبرمش تو اون قسمت مجاهده و جنگ و عرض میکنم به جنگ و غنیمت بگیر،
سوداور باشه.
مراقبه یعنی مجاهده دیگه.
بله.
ولی یوم غنیمتون، امروز غنیمته، به جنگ و غنیمت بگیر، مراقبه داشته باش و به جنگ و به چنگ. آره سهم ببر. و قد اون لا تدری من اهلو، و فردایی که نمیدونیم مال کیه و سهم کیه. یعنی هیچ تضمینی داده نشد و تو هم نمیتونی به خودت تضمین بدی که از فردا سهم میبری،
چه بهره‌ای داری.
دقت فرمودید تو این تقسیم امیرالمومنین، دقت فرمودید که زمان رو به سه قسم تقسیم کرد و اونی رو که مغتنم میدونه، نقد میدونه، زنده میدونه، قابل استفاده میدونه، میشه درش به منافعی رسید، همین زمان
حاله.
خب عنوان دیگه ای هست تقسیم زمان حال که انشالله بماند برای برنامه بعد.
خیلی متشکرم. ما تا الان به این نکته رسیدیم که استاد فلاح برای ما گفتن در آینه روایات مراقبت رو در سه محور کلی باید دید. اول مراقبت از اوقات یا در اوقات، دوم مراقبت در روابط چهارگانه یا مراقبت از روابط چهارگانه، و سوم مراقبت از قوانین حاکم بر این روابطی که انسان باید حواسش باشه این روابط چهارگانه. روابط چهارگانه هم یعنی رابطه من با خدا، رابطه من با هم نوعانم، رابطه من با خودم و رابطه من با طبیعت و محیط پیرامونم که خدای تبارک و تعالی در اختیار من قرار داده. اولین نکته که مراقبت از اوقات بود رو برای ما بیان کردن که مهمترینش هم این بود که حواسون باشه زمانی که در اختیار ماست یا حاله یا گذشته است یا آینده. گذشته که گذشته و فرمایش امیرالمومنان پنده، آینده هم که هنوز نیامده و هیچ تضمینی براش وجود نداره، اما حالی که الان درش هستم رو باید غنیمت بشمارم. امیدوارم که انشالله حواس هممون باشه به زمان حالی که الان در اختیارمون هست. همراه ما بودید، از همه شما سپاسگزارم و آخر الدعوانا الحمدلله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن بینا کن. کمال این است و بس، کمال این است و بس.